رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 11 شهریور ماه به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. خوشحالیم که با ما همراهید و سلام میکنیم اگر که تازه به ما پیوستید. در این بخش 15 دقیقه بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اما نخست به دلیل ضیق وقت بدون فوت وقت بیشتر میریم به سراغ خلاصه خبرها از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اصراری خود که به درخواست عراق در ژنو تشکیل شد، فرستادن گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی در ابعاد غیر قابل تصور توصیف کرد و افزود که اذیت و آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی توسط این گروه به احتمال جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است. او همچنین گفت گزارش‌هایی که از اعدام‌های خودسرانه بازداشت شدگان توسط نیروهای دولتی عراق و پلیس این کشور میرسد و گلوله باران غیر نظامیان در مناطق در دست خلافت اسلامی ممکن است ارتکاب جنایات جنگی باشد. اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف در استان یزد روز دوشنبه 14 روز خود را پشت سر گذاشت. گزارش حاکی است که نشست یکشنبه شب شورای تامین شهرستان باف در مورد وضعیت 8 کارگر بازداشته این معدن بدون نتیجه پایان یافته بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ناظم متجاوز یک دبستان پسرانه در غرب تهران به 2 تبعید، شلاق و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت اجتماعی محکوم شده است. غلام حسین محسنی ایجایی روز دوشنبه افزود از آنجایی که حکم در دادگاه بدوی صادر شده و قطعی نیست نمیتواند توضیح بیشتری بدهد. تشکیل پرونده برای این فرد پس از آن انجام شد که والدین عدیت دانش آموزان از ناظم مدرسه به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکانشان شکایت کردند و در اردیبهشت‌ماه گزارش‌هایی در این زمینه در برخی نشریات ایران انتشار یافت. بنابر همین گزارش‌ها پزشکی قانونی تایید کرده که به 6 دانش آموز در این دبستان تجاوز شده است. به گزارش سایت کلمه، عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد ظهر دوشنبه بازداشت شد. این سایت به نقل از کارکنان خبرگزاری آنا میگوید ماموران امنیتی ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه به محل تحریریه این خبرگزاری رفته و عمار کلانتری را بازداشت کردند. علت این بازداشت اعلام نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که حبس عده‌ای با اتهامات سیاسی هیچ منفعتی برای جامعه ندارد. به گزارش خبرگزار ایسنا، آقای رفسنجانی در دیدار جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با او ابراز امیدواری کرد که زمینه آزادی همه زندانیان سیاسی فراهم شود.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها. خب دوستان، برنامه نمای دور نمای نزدیک در صف پخش، فرصتی باقی نمونده. خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه کم نظیر و دلخوش براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد. نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا چند خبر کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته ما همراه بشید. من عنوان کتابی به قلم مل تامسون با ترجمه سونا انزابی نژاد است که اخیراً به بازار اومده. این کتاب در واقع هفتمین کتاب از مجموعه‌ای با عنوان هنر و زندگیه که در نشر گمان با سرپرستی خشایر دهیمی منتشر میشه. محتوای این کتاب تلاش میکنه درباره فلسفه من و چیستی و اهمیت اون به زبان عام با خواننده سخن بگه. چاپ چهارم کتاب بکت نوشته آ آلوارز با ترجمه مراد فرهادپور از سوی انتشارات طرح نو منتشر شده. رمان پیرمرد 100 ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد نوشته یوناس یوناسن نویسنده سوئدی با ترجمه شادی حامدی از سوی نشر بهنگار منتشر شده. این کتاب اولین بار در سال 2009 در اروپا منتشر شده بود و به سرعت 3 میلیون نسخه از اون به فروش رسید. کانون نویسندگان ایران تنها کانون صنفی مستقل و غیر دولتی اهل قلم ایران که از سال 1347 خورشیدی به دست کسانی چون آل احمد، شاملو، دانشور و تنی دیگه بنیاد نهاده شد، در سالهای بعد از انقلاب همواره با برخوردی امنیتی از هر گونه حضور اجتماعی و حتی برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیئت دبیرانش هم محروم بوده. در سالهای اخیر این فشار چنان بوده که هیئت دبیرانی که چند سال پیش از طریق رأی‌گیری پستی اعضا انتخاب شدند، به ناچار چند سال در همین سمت باقی موندند تا اینکه سرانجام روز جمعه هفتم شهریور ماه عده‌ای از نویسندگان به رغم مخالفت‌های امنیتی گرد هم آمدند و با انتخاب مستقیم از بین داوطلبان هیئت رئیسه و هیئت دبیران جدیدی انتخاب کردند. هیئت رئیسه این دوره شامل فرخنده حاجی‌زاده، ناصر ظرفشان و اکبر معصوم‌بگی و هیئت دبیران به ترتیب بیشترین آرا شامل رضا خندان مهابادی، حسن اصغری، علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی و بکتاش آبتین شدند. از رضا خندان که بالاترین رأی هیئت دبیران رو هم به خودش اختصاص داده، دعوت کردم برای گفتگو درباره انتخابات کانون مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما که نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان. بعد از چند سال اساساً برگزار شده این پنجمین مجمع و چطور شد که برگزار شد امسال؟
من تشکر میکنم از شما و سلام میکنم به شنوندگانتون. این مجمع بعد از 12 سال برگزار شد، به این معنی که چهارمین مجمع عمومی که کانون برگزار کرد سال 81 بود و اکنون که سال 1993 هستیم، درست 12 سال از اون زمان میگذره و تا یه مدت با اینکه چند بار کانون اقدام کرد که مجمعش رو برگزار بکنه، متاسفانه با ممانعت و مخالفت روبرو شد و حتی در یکی دو مورد محلهایی که ما تعیین کرده بودیم برای برگزاری مجمع توسط معمولان امنیتی محاصره شد و ما رو جلوگیری کردند. حتی نگفته نماند که حدود 7 سال پیش ما یک انتخابات به صورت مکاتبه‌ای داشتیم و تونستیم هیئت دبیران رو انتخاب بکنیم، ولی طی این مدت امکان برگزاری مجمع وجود نداشت. بنابراین دائم هر سال این معمولیت هیئت دبیران تمدید میشد تا امسال تونستیم که هیئت دبیران جدید رو انتخاب بکنیم.
با نگاهی به ترکیب برگزیدگان اعضای اصلی هیئت دبیران و همینطور حتی اعضای جانشینی، میبینیم که نامهای جوانتری دیده میشه و نامهای متفاوتی دیده میشه در این ترکیب. آیا هیئت دبیران پیشین تمایلی به حضور در انتخابات نداشتن؟ در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح بفرمایید.
بله، تقریبا اکثر اعضای هیئت دبیران سابق در این انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنه، کاندیدای دبیری مجدد نشدن. به هر حال 6 سال بود که داشتن کار میکردن و در این حال خود این که 6 سال سر این پست بودن مانعی بود از این که بخوان دوباره شرکت بکنه. خودشون به میل خودشون نخواستن که شرکت بکنن که از آن باز بشه برای اینکه دیگران بیان و خوشبختانه بیرهای جوانتری هم اومدن به میدون و در انتخابات شرکت کردن. برای تمام اعضای کانون این امکان وجود داره که کاندیدا بشن برای هر پست اجرایی یا تصمیم گیری که اساسنامه تعیین کرده.
فراخوان این مجمع عمومی چطور صورت گرفت با توجه به محدودیت دادن اطلاعیه در نشریات در ایران؟
بله، در جریان هستید که کانون رو حتی پیام‌های تسلیتش رو روزنامه‌ها چاپ نمی‌کنند. ما از طریق آدرس هایی که داشتیم برای اعضامون دعوتنامه فرستادیم و اونها روز و محل رو تعیین کردیم و تشریف آوردند و به هر حال کار انجام گرفت.
برای شنوندگانی که ممکنه خیلی با وظایف کانون یا اهداف کانون نویسندگان ایران آشنا نباشند، اگر ممکنه بفرمایید که کانون نویسندگان ایران و به خصوص در دوره جدید که شما عضو اعضای اصلی هیئت دبیران هستید، چه هدفهای مشخصی رو در پیش داره و در واقع خودش رو نسبت به چه مسائلی در ارتباط با نویسندگان بیش از هر چیز متعهد میدونه؟
اهدافی که کانون برای خودش تعریف کرده، اینها همه در منشورش آمده و یک منشور 9 ماده‌ای داره کانون که در اون گفته که برای چی و برای انجام چه اهدافی اصولا تأسیس شده. بحث مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست وظیفه اصلی مهمش، و همچنین دفاع از حقوق صنفی نویسندگان.
خب این وظیفه و این اهداف که در اساسنامه کانون هم آمده از همون زمان شکل‌گیری کانون به عنوان مهمترین وظایفش مطرح شده، منتها واقعیت این است که کانون نویسندگان ایران در حوزه صنفی دست کم خیلی توانی برای کار نداشته. آیا راه‌هایی برای وارد گفتگو شدن، مثلا با توجه به اینکه وزارت ارشاد هم چند ماه پیش در ارتباط با کانون یک اظهار نظری کرده بود و ظاهرا تمایل نشون داده بود به اینکه کانون فعال بشه یا در عرصه اجتماعی بتونه با آزادی بیشتری عمل بکنه، آیا کانون در دوره جدید برنامه یا فکری برای این موضوع داره که بتونه برای فعال شدن یا مؤثرتر بودن با نهادهای رسمی هم وارد گفتگو بشه دست کم؟
ببینید، کانون مخالفتی با گفتگو نداره، منتها مشروط به این که ضدیتی با اهدافش و خواسته هایی که برای خودش تعریف کرده نداشته باشه. این که وزارت ارشاد اومده و چیزی رو گفته، این البته بحث شخصی آقای صالحی بوده، اونجا هم اشاره کرده که نظر شخصی هست، و تازه چیزهایی هم که ایشون گفته به این معناست که سرهم میکنید حرف ها و مسائل رو. همه منظورشون است که قانون اگر تغییر هویت بده، تغییر ماهیت بده، میتونه بیاد و فعالیت کنه. فکر کنم که اون که دیگه قرار است به این شکل بیاد فعالیت بکنه، دیگه کانون اسمش کانون نویسندگان ایران نیست، هر چیزی ممکنه باشه جز این. اما در مورد فعالیت های صنفی، ما فکر میکنیم که مهمترین نکته برای نویسندگان ایران این هست که سانسوری وجود نداشته باشه. بدترین بلاها رو این سانسور به سر ادبیات ایران، به سر نویسندگان ایران آورده. حتی شما تیراژ 1000 تایی و گاهی 500 تایی 200 تایی رو که ببینید، یکی از عمده‌ترین دلایل این افت این تیراژ ها همین سانسور هست. بنابراین به یک معنا وقتی ما داریم مخالفت میکنیم با سانسور، دقیقا داریم از منافع صنفی نویسندگان هم دفاع میکنیم. و بعد گذشت از این، کدوم یک از سازمان ها یا نمیدونم نهادها، کانون ها اجازه دارن که حتی برای همون منافع چیزهای صنفی فعالیت بکنن؟ مگر مثلا چیزهایی که درست شد، مؤسسه ها و سازمان هایی که درست شد مثلا به عنوان چیزهای صنفی، چقدر تونستن دوام بیارن؟ پس حتی تا دفاع از منافع صنفی هم در این روزگار یه نوعی تبدیل میشود به امر سیاسی، برای اینکه حتی با اونها هم مخالفت میکنن، با اونها هم اجازه فعالیت برای حق منافع صنفی و حقوق صنفی هم نمیدن. این ممانعت ها هست که مشکل ایجاد میکنه و قضایا رو به صورت دیگری در میاره.
رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران، مهمان برنامه این هفته بود. مرتاد قاسمفر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.